أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات گذشته خدمت برادران عزیز سلام علیکم و رحمت الله، در باره ضرورت شناخت دین مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. عرض شد دین اسلام برای تربیت قوای انسانی آمده و برای شکوفا کردن استعدادهای انسان آمده و هدف نهایی در احکام دینی و در احکام دین مقدس اسلام شکوفا کردن همون استعدادات هستش. و با توجه به اینکه انسان قدرت تربیت به صورت بی‌نهایت رو داره، باید بدونیم که این هدف که در احکام دینی است هدفی بسیار والاست. و عرض شد که انسان حرکتی به سمت ابدیت داره. در این حرکت بنابر این اصل که هر حرکتی نیاز به شناخت داره، در این حرکت هم نیاز به شناخت داره. حرکت به آخرت اگر بخواد درست انجام بشه و انسان به یک زندگی ابدی توأم با سعادت و خوشبختی نائل بشه، باید احکام این حرکت رو، فرمول‌های این حرکت رو از همون احکام دین بگیره، چون دین اصلا برای همین آمده. بعد شد اگر در احکام دینی ما مطالبی پیرامون جنبه های حیوانی انسان و جنبه های زندگی مادی او و جنبه های گیاهی او داریم، برای این هستش که در سایه رعایت دستورات دین در مورد جنبه های مادی، بعد معنوی انسان فرصت شکوفایی رو داشته باشه. در مورد ضرورت آشنایی با احکام دینی، وقتی احکام که میگم منظور فقط احکام در رساله نیست، احکام دینی به صورت مطلق. جلسه قبل احادیثی رو و آیاتی رو خدمتون عرض کردم و عرض کردیم که اولیاء دین خیلی سفارش کردن به این مسئله که مسلمان شیعه، به خصوص جوانان شیعه، باید حتما اگر بخوان به سوی جهنم نرن، باید عنصر آموزش دین رو در زندگی خودشون حفظ بکنن، یعنی ارتباط داشته باشن با آموزش، با یادگیری، تا به کدوم درجه برسن؟ تا به درجه‌ای که عالم بشن، یعنی وظائفشون رو در مورد هر شأنی که دارن بدونن. مثلا اگر شأن پدری داره، شأن مادری داره، شأن خواهری و برادری داره، شأن همسری داره، شأن فرزندی داره، شأن رئیسی داره، شأن مرؤوسی داره و شؤون مختلف، باید وظائفشون رو بدونند. چون در انسان در هر یک از این شؤون وظائف به خصوصی داره که باید انجام بده. و اصرار اسلام هم به این هستش که انسان قبل از وارد شدن به هر مرحله و هر شأن، مسائل مربوط به اون مرحله و شأن رو بلد باشه. مثلا یک نفر که میخواد ازدواج بکنه، اول ازدواج نکنه بعد ببینه که شرایط انتخاب همسر چی بوده. نه اول ببینه که چه همسری میتونه همسر مناسبی باشه که بعد پشیمون نشه. پشیمون که میگیم منظور این استش که ممکن است بعد از ازدواجم احساس خوشبختی بکنه، اما پشیمانی با مقیاس ابدی، یعنی ضرر نکنه، خودش رو به صورت ابدی ببینه. قرآن وقتی افراد رو برخوردشون رو در قیامت نسبت به همدیگه بیان میکنه، میفرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، روزی که انسان از برادرش، از مادر و پدرش و از همسر و فرزندش فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ اگر انسان با کسی روابط خوب داشته باشه، حقشو نخورده باشه، ظلم بهش نکرده باشه، معنی نداره فرار بکنه. اما قرآن میفرماید اینها از همدیگه فرار میکنن، در حالی که در دنیا با هم خوب بودن و فرار نمیکردن، اما چرا قیامت از هم فرار میکنن؟ به خاطر که در قیامت پرده ها کنار میره، مشخص میشه که اینها به همدیگه دیدگاه درستی نداشتن، با همدیگه دیدگاه، با اون دیدگاه درست رفتار نکردن. لذا وقتی میگم یه نفر قبل از ازدواجش باید مطالعه بکنه تا پشیمون نشه، چه بس و پشیمون هم نشه بگه نه خوب آدمیم انتخاب کردم، خیلی هم خوشبختیم، اما قیامت معلوم بشه نه خیلی هم خوشبخت نبودن، بدبخت بودن. پرده ها بره کنار، بفهمن که اینها با دیدگاه درست به همدیگه نگاه نمی کردن. یعنی با دیدگاه ابدی به همدیگه نگاه نمی کردن و بر اون اساس به همدیگه رفتار نمی کردن. من این مقدار توضیح بدم پای تخته برای دوستان. صلوات خط بفرمایید. ملاحظه بفرمایید، ما نمودار رو رسم بکنیم از تولد. این نمودار رو چندین مرتبه رسم کردن پای تخت، دوستان میدونن دیگه، تا لحظه مرگ رو و از اونجا به بعد. حالا اگر یه نقطه هم به نام قیامت بعد از مرگ بگیریم، از اونجا حرکت به صورت ابدی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی انتها نداره حرکت انسان، از تولد که شروع شد انتها پذیر نیست، انسان نابود شدنی نیست. مباحث علمی اینها که چرا انسان نابود شدنی نیست رو در دروس معرفت نفس برای دوستان عرض کردیم، دلایل عقلی و علمی شو که چرا جاودان است انسان. اما به هر حال این مجموعه میشه انسان. اگر کسی درست هم دیگر رو نگاه نکنه، یعنی فقط انسان رو در این محدوده ترجمه بکنه، یعنی در محدوده دنیا، نمیش میان دنیای محدود رو فکر کنه، انسان مساویست با زندگانی دنیا. اگر اینجوری دید، خب تمام برخورداش تا دم قبر هستش، در حالی که روح انسان عرض کردم مثل یک جنینی هست که در رحم مادر هستش. روح انسان در جنین دنیا باید تجهیزات لازم رو برای زندگی در ابدیت تحصیل بکنه. همونطور که در مبحث نگاه عرض کردم، روح از هر چیز تأثیر میپذیره. وقتی میگیم یه نفر درست رفتار نمیکنه با یه کسی، یعنی چی؟ یعنی در رفتارش طوری عمل میکنه که روح طرف مقابلش در مدت رفتار نه تنها آمادگی و استعداد تعیین نمیکنه، بلکه یک سلسله وزر و وبال با خودش خواهد برد، مشکل درست میشه براش. در رحم دنیا روح ما باید استعدادی تهیه کنه برای زندگی ابدی خودش. اگر درست باش رفتار نشه، اون استعداد رو نمیتونه تهیه بکنه، لذا بعد متولد میشه. نه تنها استعداد تهیه نمیکنه، بلکه مشکل درست میکنه برای خودش. یه چیزایی با خودش میاره اونجا که دردسر هست براش، و اونجا یا در بهشت انسان زندگی میکنه و یا در جهنم. کما اینکه شما این عکس رو که نگاه میکنید، یه بچه سالم هست، راحت زندگی میکنه، اما وقتی این عکس رو نگاه میکنید، این نمیتونه تو دنیا راحت زندگی بکنه، مشکلش هست براش. این یا باید تا آخر عمرش همینجوری بسوزه و بسازه و یا باید درد و رنج طولانی یک مداوا رو تحمل بکنه تا مداوا بشه. اگر ناقص الخلقه باشه که اصلا مداوا شدنی نیست و اگر مداوا شدنی باشه به سختی مداوا میشه. در قیامت هم اینجوری هستش، انسان وقتی متولد به آخرت میشه با خودش بیماری روحی اگر برده باشه، این بیماری روحی بعضیاش برای همیشه انسان رو از بهش محروم میکنن، مثل شرک، مثل نفاق، مثل کفر. بعضی از بیماری های روحی هستش مدت های طولانی باید مداوا بشه، یعنی در جهنم باید مداوا بشه. جهنم جای خوب کردن بیماران هستش، جهنم جای سوختن اون چیزی است که نباید با انسان میومده، با انسان که جسمش نمیره که روحش میره، جای سوختن باطل هاست. پس وقتی صحبت از این هستش که درست رفتار نمی کنیم، درست همدیگر رو نمی شناسیم، درست به همدیگه دیدگاه نداریم و بر اساس دیدگاه صحیح به همدیگه رفتار نمی کنیم و خیانت می کنیم در همدیگه، به همدیگه منظور همین هستش. این که شخص در قیامت از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و فرزندش فرار میکنه برای این هستش که درست رفتار نکرده. اونجا میفهمیده که مثلا به بچه‌اش باید علاوه بر اینکه سواد خوندن نوشتن یاد میداده، مسائل دینی هم یاد میداده، یاد نداده، تو خونه همینجور گذاشته بار بیاد. فکر کرده تا نهایت لطفش به این هستش که اینو خوب سواد بشه یاد بدن، مثلا مدرسه بفرستش دیپلم بگیره، دانشگاه بره، سربازی بره، برایش یه زن بگیرن یا دختر مثلا بزرگش کنه، یه شوهر بهش بدن، 3000 تومان 200000 تومان 1 میلیون تومان جایزه براش بگیرن. فکر نکرده که این انسان امانت دست من به عنوان فرزند من باید نسبت به قیامت اینم توشه و آذوقه رو تهیه کنم، درست رفتار بکنم باش. خب وقتی این چنین شد میشه خیانت. باطن قضیه این هستش که طرف به بچهش داره لطف میکنه، ظاهر قضیه، معذرت میخوام، اما باطن قضیه این نیست. باطن قضیه این هستش که اصلا این طرف بچهش رو ندیده، یعنی از مرگ تا بی نهایت رو دیگه ندیده. وقتی از مرگ تا بی نهایت رو ندیدی هیچ کاری هم برای اینجا نمیکنی دیگه. انسان بر اساس دیدگاهش این کار رو میکنه دیگه. چرا یه نفر پس انداز میکنه؟ چون دو سال بعد رو میبینه. چون یه نفر از الان درس میخونه دیپلمو بگیره، چون بعد از دیپلم میدونه که این دیپلم چه نقشی داره، به هر حال وقت میذاره دیپلمو بگیره. چرا یه نفر در دانشگاه شرکت میکنه؟ چون تأثیرات تحصیلات عالی رو میدونه چی هستش. چرا یه نفر میره یه صنعت و حرفه رو یاد میگیره؟ چون میدونه این چه فایده ای داره، چه خاصیتی داره. یه نفر چرا میره ورزش میکنه؟ برای که میدونه تأثیر سلامتی چی هستش. چون میدونه هست، چون میدونه در آینده نیاز داره، وقت میذاره براش، مایه میذاره براش، برای که اون استعداد آینده رو تحصیل بکنه که در آینده محتاج نشه، مشکلی براش پیش نیاد. کسی این طرف رو نمیبینه، خب کاری هم براش نمیکنه، زحمتی هم براش نمیکشه. هیچ کاری براش نمیکنه. وقتی من فرزندم رو این قسمت اعظم وجودش رو، یعنی از مرگ تا بی نهایتش رو ندیدم، کاری براش میکنم؟ نه، نهایتا تمام زحمت هایی که میکشم در حدود زندگی دنیاست. لباسش بیمارستان بره، بدن سالم باشه، قوی باشه، غذاشو خوب بخوره، درسشو خوب بخونه، شوهر مناسب، نمیدونم زن مناسب، سربازی بره، دانشگاه بره، این میگم بچه‌ام خوشبخته، منم بچه‌امو خوشبخت کردم. قیامت که میشه پرده میره که میفهمه نه بابا خیلی کارا باید میکرده، اصلی ترین کارها رو انجام نداده نسبت به بچهش. بچهش رو فقیر منتقل کرده به آخرت، همسرش رو فقیر منتقل کرده به آخرت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید که هیچ کس خدا رو به گناهی بالاتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمیکنه. یعنی یه نفر تو زندگیش توی رفتار کنه که خانواده ای زن و بچهش جهالت نسبت مسائل دینی داشته باشن، مسائل دینشون یاد نگیرن، مسائل اخلاقی و وظایف شرعی و وظایفی که نسبت به زندگی ابدیشون باید رعایت بکنن رو یاد نگیرن. بچه‌ام بره زبان یاد بگیره، بچه‌ام بره کامپیوتر یاد بگیره، بچه‌ام بره نمیدونم فلان صنعت رو یاد بگیره، نصف روز بچه وقت داشته باشه، اگه بگی میخوام برم جلسه قرآنی، مسائل عبادی، هیئتی، عزاداری، مسائل معنوی، بسیج میخوام برم، کلی قر میزنه سر بچه. اما اگه بچه بگه حالا من چیکار کنم، میگه برو چه کار کن، اقلا دو تومن پول در میاری. یه دو تومن پول رو اثر میبینه، اما ابدیت رو اثر نمیبینه براش. قضا نمیبینه اونو، اونو استعداد نمیبینه، اونو مال نمیبینه، دارایی نمیبینه. ولی علی الاسلام میفرماید الفقر و الغنا، الفقر و الغنا بعد الارض علی الله. فقر و غنای یه نفر، ثروت و فقر یه نفر بعد از اینکه به خدا عرضه شد معلوم میشه، یعنی قیامت. اونجا خیلی میفهم فقیرن، ندارن. افرادی که به دارایی و ثروت و فقر مجب اون طرف فکر نمی کنن، فقط مسائل مالی، پول، لباس، خوشگلی، نمیدونم شیک پوشی، ماشین، خونه، اینا رو دارایی میدونن. روحیات، معنویات دارایی محسوب نمیشه براشون. چه چی مثلا تو رفتی دو روز حوزه درس خوندی، به جا حوزه برو دانشگاه مثلا اقلا یه مدرک تحصیلی بگیری، پولی به دست بیاری. چه چی 4 ساعت وقت تو بسیج صرف میکنی، 2 شب تو هفته، 3 شب تو هفته بسیج، آخه چی میدن اونجا؟ خیر میکنن؟ چون نمیفهمه دیگه، یعنی دیدگاه نداره نسبت به بچهش، نسبت به فرزندش، نسبت به خودش هم همینطور. عرض کردم جلسات قبل، انسان تا به خودش هم دیدگاه صحیح نداشته باشه، به دیگران قطعا دیدگاه صحیح نداره. انسان تا به خودش لطف نکنه، ها، مواظب خودش نباشه، نمیتونه به دیگران لطف کنه، به دیگران قطعا خیانت میکنه. به قول علی علیه السلام، چگونه این ترجمه روایت علی علیه السلام، چگونه در حق دیگران عدالت رو رعایت میکنه کسی که در حق خودش ظلم میکنه؟ دیدگاه نیست، رفتارم بر اون اساس نیست. این که میگم اسلام اصرار داره انسان مسائل مربوط به اون یک هر مرحله رو قبل از اون مرحله یاد بگیره، مثال زدم مثلا مسئله ازدواج، انسان قبلش باید بدونی با چه کسی ازدواج کنه که نبازه. یه سلسله از افراد اصلا مشخصه با این خصوصیات، اگر انسان مثلا با اینها ازدواج کنه ابدیتشو باخته، ولو خیلی خوشش بیاد تو دنیا از اینا، خوشگل باشه، نمیدونم مثلا تحصیلات داشته باشه، باباش پولدار باشه، با پرستیج باشه، مثلا چی باشه، میگه مشخصه با چه کسایی ازدواج کن که ابدیتت نبازی. شرط میذاره. به یه خانوم میگه آقا با چه آقای ازدواج کن، شرط میذاره. کسی بلد نباشه شکمی ازدواج میکنه. اینکه اصرار هست مسائل مربوط به هر مرحله رو قبل از مرحله یاد بگیر، برای همین هستش. چند روز پیش یه آقای اومده میگه آقا من بچه خوبی، بچه ازبالاییه، یه دختر رو میخوام، اینجوری شده. بعد اون مثلا زیاد اخلاقش با من خوب نیست، اما من خوشم اومده ازش، دوستش دارم. میگه خب حالا چی کار میکنه؟ میگه اولا بعد حجاب هست، بعد موسیقی رو گوش میکنه خیلی زیاد، این ور اون وریه، دادائیه به قول معروف. بعد سلام علیکم. گفتم خب حالا تو اینو اصلا چرا انتخابش کردی برای همسری؟ چه جوری شد خوشت اومد؟ هیچ چیز، تو خونه نشسته بودم همینجوری گوشی برداشتم، یه شوهر گرفتم یکی برداشت، یکی برداشت، همینجوری حرف زدیم، یواش از همدیگه خوشمون اومد، همینجوری پشت گوشی. بعد قرار گذاشتیم همدیگه رو دیدیم دیگه نشد جدا بشیم، حالا خوشمون میاد از همدیگه، ولی خب تعارض داریم با همدیگه. خب این که نشد که. این یعنی مسخره کردن انسانیت، این یعنی توهین به تمام دستورات دین، توهین به مقام انسانیت. هم خودتو مسخره کردی، هم انسانیتو مسخره کردی. مگه انسان مسخره است که هر آشغالی رو بخوره، هر زهرماری رو بخوره؟ این روح شرایط خاصی داره تا درست تربیت بشه، تا درست متولد به آخرت بشه. با هر غذایی که درست متولد نمیشه. درست رفتار کردی میشه این، بد رفتار کردی میشه این، میشه این. این خب اونه برخوردهای مختلفه. اگر همه برخوردها اینطور میشد دیگه ما بچه های اینجوری نداشتیم. پس معلومه همه برخوردها اینجوری نمیشه، یه جور دیگه اکار در میاد. به جای اینکه من از این خوش آمد با این دوست شدم، این غذا رو خوش آمد دلم خواست خوردم، اینجا دلم خواست برم، این حرفو دلم خواست بگم، نه، اگه روح ارزش داره، درات مهم هست، باید خیلی احترامش رو بگذاری. انسان عزیزترین مخلوق خداوند هستش. انسان مخلوقی است که خدا به خاطر خلقتش به خودش تبریک میگه، فتبارک الله احسن الخالق. در اون مرحله که قرآن بیان میکنه مراحل خلقت انسان، اونجایی که روح الهی بهش تعلق میگیره، خدا اونجا چیکار میکنه؟ تبریک میگه به خودش، فتبارک الله احسن الخالق. در انقدر عزیزه برای خدا که میگه همه آسمان ها و زمین رو برای تو خلق کرده، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه اشیاء و همه موجودات دنیا رو برای تو خلق کردم، اما تو رو برای خودم خلق کردم، تو مال منی. این طرفی باید باشی. انقدر عزیز انسان، یه کسی که برای خود انقدر ارزش داره که همنشین خدا میتونه بشه، این هر جور تربیتی نمیتونه به اون درجه برسونش. وقتی کسی برای خودش همچین ارزشی قائل شد، همچین کرامتی قائل شد، اون دیگه هر غذایی نه، هر کس با هر کس رفیق نمیشه، هر جا نمیره، هر چیزی رو نمیخوره، هر حرفی رو نمیشنوه، هر چیزی رو نمیشینه پاش وقت بذاره نگاش بکنه، با هر کس رفیق نمیشه، با هر کس ازدواج نمیکنه، هر غذایی رو نمیخوره، نه، اون میخواد به یه هدف به خصوصی برسه، لذا محدودیت داره برای خودش. بابا طرف میخواد سال چهارم دیپلمش رو بگیره، محدودیت میذاره تو خودش، دیگه مثل هر شب وقت تلف نمیکنه، خیلی از کاراشو محدود میکنه، چون من امتحان دارم، کنکور دارم، چیزی دارم. به این هدف ویژه میخواد برسه. کسی میتونه به عالی ترین هدف برسه بدون برنامه ریزی، بدون رعایت محدودیت ها؟ نمیشه. خیلی موقع برای خودش ارزش قائل میشه اگه بشناسه خودش رو که کی هست، چی هست، برای چی خلق شده، موقع میبینه که خیلی ارزش قائل برای خودش. هر جایی نیست دیگه، هر که هر جوری دلش خواست باش رفتار بکنه، نه، شخصیت داره. صلوات خدمت بفرمایید. لذا موقع میبینید بخیل هست، در مسائل دینش خیلی بخیله. من بخیل به دینهی جله، هر کس بخل ببرزه به دینش بزرگ میشه. یعنی چون هر جایی نیست روحن، هر چیزی رو نمیخوره، تغذیه نمیکنه، گفتیم منشأ منبع تغذیه روح حواسه، لذا چشمشو به هر چیزی نمیندازه، چون هر چیز غذای روح انسان نیست. گوششو به هر چیزی نمیسپاره، هر چیز غذای انسان نیست. اونی برنامه دار هستش، تو زندگیش برنامه داره، شخصیت داره برای خودش، این غذا رو من میخورم. همونطور در مسائل جسمیش هم اینطور هستش. شما هر کس هر آشغالی بخوره بهش میگید که مثلا آدم با شخصیتی هستش، هر چی از دهنش اومد خورد، از دستش دادن بهش میذاره دهنش، نه، خودت رو همچین کاری نمیکنی. احتمال بدید میکروب داره، آلودگی داره، دست بهش نمیزنید. من آشغال خور هستم، این چیزا بخورم، نمیخورید. اگه یکم یه همچین پیشنهادی بهتون کنه ناراحت میشید، برمیخوره بهتون که یه نفر بگه آشغال بخور، معذرت میخوام، تعارف کنید یه چیز کثیف رو، بدونید این میدونسته این چیز کثیف است، به شما پیشنهاد کرده، چه احساسی بهتون دست میده؟ این میدونسته این آلوده است، گذاشته جلوی من بخورم. ولی راجع آلودگی های روحی چرا نباید حساسیت نشون بدیم؟ آقا این فیلمی که داری من توصیه میکنی نگاه کنم، این فیلم من روح من آشغاله که هر چیزی رو نگاه کنم، هر چیزی بریزم توش، چرا این تو که میدونستی این فاسده آلوده است به من چرا پیشنهاد کردی؟ اصلا خودت چرا نگاه کردی؟ عقل مگه نداشتی؟ مرکز سم رو میخوره، مرکز زهر رو میخوره، مرکز آلودگی و کثافت رو استفاده میکنه ازش. تو که میسید این آقا فاسده، چرا باش ارتباط برقرار کرد؟ روح خراب میکنه. تو که میسید این محل محل آلوده یه، چرا رفتی توش؟ این اگه کسی خودش رو شناخ، روح خودش رو شناخ، اون موقع خیلی درست رفتار میکنه. کسی بی توجه در ارتباطاتش، خودش برای خودش مجهول است، خودش مظلومه در نزد خودش، ظلم میکنه به خودش. لذا قرآن میگه که در قیامت وقتی صحبت میشه میگه که ما ظلم نکنیم و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. ما به اینا ظلم نکردیم، خودشون به خودشون ظلم کردیم. پس توجه اسلام به این هستش که ما مسائل رو یاد بگیریم، قوانین حرکت روح رو به سمت ابدیت بلد باشیم، که این روح با چه شرایطی سالم متولد میشه و با چه شرایطی بیمار، بیماری رو خوب بشناسیم که آلوده بهش نشیم. پس چند تا مطلب فعلا من میخوام تو این جلسات عرض کنم که چه چیزایی رو باید مجموعا ما بلد باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. اصول رو بگم یه مرتبه، اصولی که تا الان خوندیم. یکی این که انسان به سمت ابدیت در حرکت است. دو، حرکت انسان جسمانی نیست بلکه روحانی است. سه، در هر حرکتی نیازمند شناخت هستیم. چهار، پس باید در حرکت به سوی ابدیت با آگاهی عمل کنیم. مجموع این چهار اصل موجب شده که دین برای ما یک سلسله قوانین بیاره برای حرکت روح به سمت کجا؟ ابدیت. این چی رو میرسونه که دین احکام آورده؟ از مجموعه ما حالا بنویسم اصل پنجم رو. پنج، دین اسلام مجموعه احکام حرکت انسان به ابدیت است. شش، نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این است پس انسان برتر از سایر موجودات است. چرا؟ زیرا اگر انسان مثل حیوان بود یا گیاه بود، برای اونها دین داریم یا نداریم؟ نداریم. برای اونها پیغمبر آمده یا پیغمبر نیامده؟ نیامده. اینکه دین مجموعه احکام حرکت انسان هست، پس معلومه انسانی ویژگی داره، یه برتری نسبت به حیوان داره و به گیاه داره که برایش یه مقررات آمده. حالا بگذاریم که این مقررات چیز دیگه یه میرسونه و اون هست که حرکت سایر موجودات به سمت بی نهایت حرکت جبری و غریزی است، اما حرکت انسان حرکت اختیاری است. برای کسی دلش بخواد حرکت درستی بکنه، تولد سالمی داشته باشه، خداوند موظف است که پیغمبر بفرسته، باید پیغمبر بفرسته و فرستاده. خداوند کار خودش کرده، پیغمبر رو فرستاده، همه احکام حرکت رو بیان کرده. اما شاء کفورا، اگر میخواید کافر بشید، اگر میخواید شکرگزار باشید. اما شاکرم و اما کفور. خب البته اینو میتونستید توی پرانتز به عنوان نتیجه بند ششم و اصل ششم نتیجه بگیرید. حالا ما به عنوان از خودمون ذکر کردیم این مطلب رو. خب حالا چیزی که باید یاد بگیریم چی شد؟ پس یاد گرفتنی ها یاد گرفتنی ها عبارتند از، به طور کلی عبارتند از، یک، قوانین حرکت که خودش قوانین حرکت چند تا اصل رو شامل میشه که توضیح میدم. امشب معرفی میکنم، قبلا معرفی کردم خدمتتون، اجمالی که دیگه وقت دوستان نگیرم. قوانین حرکت دو، یعنی معذرت میخوام، یک، شناخت قوانین حرکت، دو، شناخت موانع حرکت. قوانین حرکت چی هست؟ چگونه حرکت کنیم؟ دو، موانع چی هستن؟ سه، راه از بین بردن چی؟ موانع. موانع رو هم باید چیکار کنیم؟ از بین ببریم، که اگر مشکلی برامون پیش اومد چگونه حلش بکنیم. خب جلسه گذشته عرض شد که اسلام طلب علم رو، علم دقیقا معنی همین علومی که ما نیاز داریم در حرکتمون به سمت ابدیت، واجب کرده. فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. گفتیم این که میگه کل مسلم و این که میفهمد فریضه، دو تا حرف داریم توش. یکی که فریضه است، واجبه، مستحب نیست. هیچ کس نمیتونه بگه ریاضیات یاد گرفتن واجب استش. نه، واجب نیست. برکه اگه کسی ریاضیات یاد نگرفت بگن آقا چرا یاد نگرفتی، یور جهنم مثلا. شیمی، فیزیک، نمیدونم چه، زمین شناسی، طب، یه مقداری لزوم داره اینا. و هیچ کس نمیتونه بگه این برای همه واجبه. اما این علمی که اسلام واجب میکنه، میفرماید هم فریضه است، واجبه، و هم چیه؟ بر همه واجبه. فریضتون علی کل مسلم. کل میاره، کل یعنی چی؟ همه. جلسه قبل عرض کردم اون چیزی که بر همه واجبه اصطلاحا بهش میگن واجبه عینی. واجبه عینی یعنی بدون استثنا همه واجب است. لذا در روایت دیگه فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمتن. طلب علم بر هر مرد مسلمان و زن مسلمانی واجب استش. و یا در اون روایت امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام، امام کاظم فرمود که اگر جوانی از جوانان شیعه را ببینم، مشخص این که دختر، پسر، زن، مرد، جوانی از جوانان شیعه را ببینم که تفقه در دین نمی کنه، او را با شمشیر خواهم زد. این نشون دهنده این هستش که این چیزایی که میخوایم ما یاد بگیریم و لازم است در حرکت به سمت خوشبختی ابدی یاد بگیریم، اینها چیزهای به خصوصی است، هر چیزی نیست. چیزی به خصوصی است که ما باید بلد باشیم این رو. خب این رو من قبلا هم معرفی کردم، امشب به صورت مختصر فقط معرفی میکنم و جلسه بعد انشاءالله یه مقدار راجع به اینها خدمت و مطالبی رو عرض میکنیم، توضیح بیشتری خواهیم داد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، فرمودند در مسجد نشسته بودند، وارد مسجد شدند، دیدند که یه عده دور یه نفر جمع شدند. اینی که دارم میگم از کتاب شریف کافی هستش. حضرت فرمود که برای چی دور این آقا جمع شدند؟ عرض کردن یا رسول الله این علامه است. علامه، لفظ علامه، یه عالم داریم ما، یه علامه داریم، صيغه مبالغه است. وقتی میگن عالم یعنی خب یه چیزایی میدونه، عالم هستش. وقتی میگیم علامه است یعنی خیلی بلده، خیلی بلده. حضرت فرمودن که علامه یعنی چی؟ گفتن آقا علامه یعنی که این شعر بلده، تاریخ عرب جاهلیت بلده، از این حرفا. حضرت فرمود اینها علم نیست. انما العلم ثلاثتون، علم سه تاست. چند تا شد پس اونی که باید یاد بگیریم؟ سه تا. قبلا فرموده بود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، تحصیل علم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. بعد در اینجا میفرماد اون علمی که میگم چند تاست؟ سه تاست. آیتون محکمتون او فریضتون عادلتون او سنتون قائمه. آیه محکم، فریضه عادله، سنت قائم. که که توضیح هم شاید سال گذشته بعضی از دوستان بودن توضیح دادم که عبارت هست از کسی میدونه به ما بگه قبل از خودم بگم سه تا عقاید به ترتیب از اون طرف که ایشون گفتن، یعنی اصول عقاید، اخلاق و احکام. حالا علتی که این سه تا هست باید توضیح بدیم، جلسه آینده توضیح خواهم داد که چرا این سه تا هستش. اصول عقاید، اصلا تعریف اصول دین و اصول عقاید یعنی چی، این مسئله باید روشن بشه. اخلاق برای چی و احکام برای چی، چرا این سه تا واجب شدن؟ اصول عقاید، اخلاق و احکام و خواص اینها چیه، فواید یاد گرفتن اینها چی هسته. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. آمين.